صبحتون بخیر. ما در ایام تعطیلات سعی می‌کنیم که هر روز، حالا در فواصل پخش یا در برنامه‌های مختلف، از وضعیت هوا شما رو مطلع کنیم، تا اگر قصد سفر دارین یا قصد دارین که به اتفاق خانواده به پارک، بوستان و یا فضای بازی تشریف ببرین، بدونید که وضعیت هوا چگونه است. وضعیت جاده ها رو بدونید و لوازم لازم رو همراه خودتون بردارید. هوا که در تهران دوستان کاملا بهاریه. باید ببینیم این هوای بهاری همراه با باران خواهد بود یا نه و سایر نقاط کشورمون چه وضعیتی دارند. همکار خوبم، دوست بسیار عزیزم، سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی همراه ما هستند. به صورت تلفنی بهشون سلام میکنم و این سوالات رو امیدوارم که پاسخ بدن. خانم گودرزی بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم حضور شما سرکار خانم آدابی عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر شما.
متشکرم. یه سلام ویژه هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. دیروز هم خانم آدابی با هم دیگه که صحبت میکردیم اشاره کردم که امروز ورود سامونه بارشی جدید رو به کشورمون داریم، از مرزهای غرب و شمال غرب وارد کشورمون میشه. امروز دیگه به تدریج نوار غربی کشورمون بارش‌هاش آغاز میشه. شدت بارش رو اگه برای امروز بخوام بگم که در حد هشدار سطح زرد هستش، در اینام، کرمانشاه، کردستانه که باید حتما عزیزانی که حالا قصد سفر به این مناطق رو دارن آگاه باشن که جاده‌های مواصلاتی این مناطق لغزندگی و کاهش دید رو داره، حتما حالا تجهیزات زمستانی همراه خودشون داشته باشن. فردا دامنه فعالیت این سامونه بارشی در جنوب غرب، غرب، شمال غرب و به تدریج به دامنه‌های جنوبی البرز هم به استان‌های مثل قزوین، البرز، تهران و شرق سمنان میرسه. تو این مناطق ما بارش رو داریم. بارش تو نقاط مساعد میتونه به شکل تگرگ باشه، برای مناطق سرسیر و مرتفع میتونه به شکل برف باشه. ضمن اینکه خب فردا با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، غرب سواحل، گیلان و مازندران دیگه بارندگی بله. رو دارن. سه شنبه و چهارشنبه که خانم آدابی میشه روزهای اول و دوم فروردین ماه سال 1402، باید بگم که در بیشتر مناطق کشور، یعنی در اکثر مناطق کشور مشاهده بارش باران و این نعمت الهی هستیم.
بله خدا رو شکر
با بارش، بله خدا رو شکر آغاز میکنیم. تو بیشتر مناطق دیگه بارندگی رو شاهد هستن. حالا باز همه میتونم بگم که ضمن این که خب بارش ها رو داریم، از فردا دوشنبه تا روزهای پایانی هفته بیشتر مناطق کشورمون روند دمایش روند کاهشی هستش. برای نیمه غربی کشورمون 5 تا 7 درجه میانگین اگه بخوام بگم کاهش دما رو داریم. عزیزانی که به شمال غرب و بخش غربی کشورمون سفر میکنن، همینطور برای سواحل شمالی لباس گرم هم باید همراه خودشون داشته باشن، علاوه بر تجهیزات زمستانی این لباس گرم رو باید همراه داشته باشن که اونجا حالا میتونم بگم به طور یعنی ناگهانی که نه، ولی خب یه دفعه افت دما داره و هوا اونجا سردتر میشه، اینه که بیشتر باید مراقب باشن. تهران هم خدا رو شکر خانم آدابی همونطور که حالا شاهدش هستیم با وزش بادی هم که داره، هوای تهران هم خیلی مطلوب و خوب هستش. از فردا شد و طی روز سه شنبه و چهارشنبه ما هم که در تهران هستیم بارش های بهاری رو تجربه میکنیم و هم حالا بارش رو برای تهران داریم، هم کاهش دما رو که یکم هم برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه یه قدر هوا هم سردتر میشه در تهران.
پس دوستان بیشتر مواظب باشن، یعنی روز اول فروردین و دوم فروردین یه مقدار هوا سردتر هم هست.
بله بله.
متشکرم از شما سرکار خانم گودرزی و سعی میکنیم بر روزهای آینده هم باز با شما صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. منم پیشاپیش سال نو رو هم به شما هم به همه عزیزان شنونده تبریک میگم.
ممنونم.
که سال خیلی خوبی برای هممون باشه و در سال 1402 هممون از ته دل بخندیم
انشاءالله،
البته با هم دیگه
در حقیقت انشاءالله که دل همه دوستان ما در سراسر سر ایران خوش باشه. ممنونم از این آرزوی قشنگ و باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
باران یارا دلال آواز دلال سامن حواله حواله Thank you. جان ماه خراسون، چرا دور از منی در بند افسون، جان زار و هراسون زار و هراسون. ببین اید اومده بلبل زده باز، پرچم سر بوم شده در پای چشمه با کرشمه، صد لاله رخصون صد لاله رخصون. بیا این جان فرهاد بخون با من به فریاد، بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد. بیا این جان فرهاد بخون با من به فریاد، بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد. بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد. شیرین دلاله عزیز آواز دلاله، ورا قربان تکم غلام جان و ماله، ورا شیرین دلاله عزیز آواز دلاله، ورا قربان تکم غلام جان و ماله. توی بانو بلند بوکو بهاره چناره، دلی من تنگ ساوی بشنو واله حواله. توی بانو بلند بوکو بهاره چناره، دلی من تنگ ساوی بشنو واله حواله. گله از دل برینم سبات از دار و دینم، اگر از دن نمینم چرف زنده بمینم. گله از دل برینم سبات از دار و دینم، اگر از دن نمینم چرف زنده بمینم، اگر از دن نمینم چرف زنده بمینم. جان میرم سر کو، نگاهو میره تا مرز بخارا، تا ابر انبو جان تا ابر انبو. بازم بارون میباره دونه دونه بر روی گونه، بازم خورشید میاد بیرون و خندون. کمیشه اندو کمیشه اندو، بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره، سر راحت میشین و بذار بارون بگیره. بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره، سر راحت بشینم بذار بارون بگیره، سر راحت بشینم بذار بارون بگیره.
یه برنامه شاد میخوایم تقدیمتون کنیم، چارخونه.
سلام، خوبی؟ سلامتید؟ همه ما دوست داریم تغذیه‌مون سالم باشه که هیچ، در از توی یخچالمون همه چی کامل باشه. بله، کی دوست نداره تغذیه‌اش سالم باشه؟ بعضی از عادت‌های غلط غذایی باعث میشن که ما از تغذیه سالم دور بشیم. یکی از دلایلی که باعث میشه ما از تغذیه سالم دور بشیم مشغله کاریه. وعده‌های غذایی نامنظم، میان وعده‌هایی که در بین استراحت در محل کار با همکاران نوش جان میکنیم یکی از دلایل چاقیه.
میگم شما اومدی سر کار یا رستوران؟ من نمیدونم، خیلی غذا میخوری یا؟
چطور مگه؟
هر یه صد میری سر یخچال داخل آبدارخونه غذا گرم میکنی میخوری.
جاد خاله دیشب خونه باجناقم بودم، پول داره خیلی زیاد، غذا زیاد مونده بود، من گفتم با خودم ببرم خونه.
زشت نبود؟
نه بابا، میخواست بریزه دور، گفتم اسراف نشه. من نمیخوردم، گربه ها میخوردن. میخوای برات بیارم بخوره؟
دست در نکنه، نمیخوام.
بدن ما با غذا کار میکنه، البته نه هر روز نون و پنیر بخوریم تا بدنمون کار بکنه و بگیم خب این غذای سالمیم. نه خیر، مخلوطی متعادل از غذاها. شما نمیتونی به بچه از صبح که میره مدرسه نون و چای بدی بعد توقع داشته باشی که برات نمره 20 بیاره. چرا؟ چون این بچه در حد نون و چای میتونه برای شما نمره بیاره. جا تغذیه هیچ تأثیری بر نمره نداره. آها، اصلا هیچ تأثیری نداره. در نتیجه اینایی که رتبه یک کنکور رو میگیرن کلا غذا نمیخورن. با این طرز تفکر ما کودکانی قد کوتاه و سوء تغذیه خواهیم داشت. مگه نگفتم وقتی میری خرید میکنی میوه، سبزی، مرغ، گوش اینا رو بخر، بچه تو رشته.
ای بابا، منم تو رشد بودم وقتی بچه بودم، چی شدم؟ هرچی خودمون میخوریم بچه هم میخوره دیگه.
بچه خواهرم غذاش جداست.
مگه داریم گربه بزرگ میکنیم که غذاش جدا باشه؟
من گربه میخوام. بفرما، اینم حاصل تغذیه که شما براش در نظر گرفتی.
بچه حداقل تو یه بار در هفته میوه خوردی. من همینم نمیخوردم، ما یه سیب میخوردیم اونم خونه فامیل. یه خورده فکر کن وقتی میخوای حرف بزنی.
رشد طبیعی بدن و عمل کرده اون بدون وجود مواد مغذی غیر ممکنه. مواد مغذی غذا سوخت مورد نیاز سلولهای بدن رو تأمین میکنه. بدن ما بدون وجود مواد غذایی مناسب در برابر بیماری‌های ویروسی و باکتریایی آسیب پذیره. انرژی مورد نیاز برای انجام عملکردهای بدن، عملکردهای ذهنی و عملکردهای فیزیکی از چربی اندوخته شده بدن تأمین میشه. البته نه اون چربی شکم. بدن نمیتونه تنها از یک نوع ماده غذایی مواد مغذی ضروری خودش رو به دست بیاره. بدو سموم رو از کلیه ها و مثانه دفع کنه. نباید بدن هرگز بدون آب بمونه. باید در میزان مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد قند، نمک و فراورده های غلات محدودیت وجود داشته باشه. قند و نمک زیاد در غذا باعث افزایش وزن میشه. تمام مطالبی که گفتیم یه گوشه ای از تغذیه سالم بود. اینا همش پیشنهاد بود به شما. هر جور که دوست داری تغذیه کنید. نه صبر داشته باش. فقط یادتون باشه اگر خدای نکرده دچار بیماری شدید، هزینه درمان از هزینه اون ماده غذایی سالمی که خودتون رو محروم کردید ازش مطمئن باشید بیشتر. چه جمله قشنگی گفتم. سالم زندگی کنید، سالم تغذیه کنید و استرس نداشته باشید. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم. خدا بزن.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره امور جنسی زندگی فرزندان ما هست، یکی از جنبه های مهم پرورش کودکان و نوجوانان. و موضوع این برنامه ما به دنبال مطالب مطرح شده در هفته های گذشته، پیشگیری از مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی. مهمان این برنامه خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خوی، دکترای سلامت جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، سامانه پیامکی 30102. و در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خویی. عرض کردم خدمتون دکتره سلامت جنسی، خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم از اینکه برنامه رو افتخار دادید به بنده که باشم درش.
تمنون میکنم خانم دکتر. ما اینقدر به حال چند نفر کارشناسی رو که خیلی جستجو کردیم و حال افراد زبده‌ای که بتونن مردم بهشون اعتماد بکنن و صحبت بکنن، ضمن این که واقعا موضوعی است که پخش اصلا صحبت در اون در رسانه ملی نیاز به این داره که خیلی دقت نظر خاصی باشه برای پیدا کردن منابع معتبر، چون واقعیتش محدودیت ما خیلی داریم از نظر شناخت متخصصین، یعنی واقعا تخصص در این رشته به راحتی ما نمیتونیم افراد رو پیدا بکنیم در کشور، و به هر حال افرادی هم خیلی در این زمینه ادعا دارن ولی نمیشه واقعا متکی بود به دانششون، به این دلیل که واقعا نمیدونیم برامون ابهام داره که اصلا این دانش رو دارن یا خیر. ادعاها در این زمینه خیلی زیاده. اما بریم سراغ موضوع مورد نظر برنامه و اینکه ما رسیدیم به دوره نوجوانی و نگرانی عمده‌اش والدین و خانواده ها مخاطرات جنسی هستش که برای نوجوانشون پیش میاد، به خصوص که بچه وارد محیط اجتماعی میشه و نیاز داره که کم کم استقلال از خانواده رو یاد بگیره. اما مفهوم امن بودن نوجوان ما در محیط اجتماعی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من فکر میکنم به نکته بسیار مهمی اشاره کردین که شاید والدین از زمانی که ما بهشون توضیح میدیم و توجیه میکنیم که چرا تربیت جنسی و آموزش جنسی از همون بدو کودکی ضرورت داره، شاید همین مفهومیه که شما بهش اشاره کرد. خانواده ها در واقع اگر اهتمام ببرزن به اینکه بچه‌شون رو از کودکی تربیت کنن و در مواقع ضروری آموزششون بدن در حوزه جنسی، در واقع دارن روی دو تا موضوع گویا بیشتر از همه سرمایه گذاری میکنن، همین دو تا مفهومی که شما بهش اشاره کردین. در کتاب‌های به اصطلاح منبع، من اگر اجازه بده اول واژه رو بگم بعد توضیح میدم کامل که روشن بشه، میگن که دو تا سرمایه گذاری ما میکنیم برای اینکه فرزندانمون درست زمانی که به استقلال میخوان برسن، مصداق واقعی استقلالم اینه که بتونن بدون مراقب تنها در یه مسیری قرار بگیرن، فرض بفرمایید از منزل تا سوپری سر کوچه، یعنی تا این حد، نه اینکه حالا استقلال های دیگر رو اگر والد مد نظرشون باشه خوشحال میشیم ازشون بشنویم، اما اینکه میخواد بره یه مهمانی، میخواد بره تولد دوستش، در این حد استقلال رو اگر بخوایم مستاق بیاریم، داریم روی سیفتی یا امنیت اینا سرمایه گذاری میکنیم. روزی که داره به استقلال میرسه آیا از نظر جنسی در امنیت کامل هست یا نیست، بهش میگن استریت سیفه، یعنی استریت یعنی سیف، امنیت در جایی که تنهاست، حالا این خیابان الزاما منظورم نیست، جایی که تنهاست و امنه. مسئله دومی که ما سرمایه گذاری میکنیم برای اینکه این فرزند ما در این روزها امن باشه در جایی که تنهاست، باید استریت اسمارت هم باشه، باید زیرکی و زرنگی که بتونه در اون خیابان باشه یا در اون مکان یا در اون فضای مستقل باشه باید داشته باشه. در واقع این دوتا مفهوم رو ما سرمایه گذاری میکنیم از همان کودکی، اینه که چقدر اینا رو زیرک بار میاریم که بتونن افراد رو شناسایی کنن، غریبه رو از آشنا، انسان خطرناک رو از انسان بی خطر. من یه دونه مثال عرض بکنم که توی کلاسام به والدین خیلی با مثال این رو تأکید میکنم، اینه که آیا فرزندان ما میدونن اگر در یک فضایی قرار گرفتن که واهمه پیدا کردن، ترسیدن یا یه نفر داره بهشون نزدیک میشه، در خیابان میدونن که از اون جمعیتی که از خیابون رد میشه به کی باید مراجعه کنن؟ خیلی راحت ما به کودکان آموزش میدیم که شما آدمایی رو که میبینید، اگر یک زنی رو دیدین که دسته بچه‌ای رو گرفته، اون آدم رو با اینکه نمیشناسیم ولی نسبت به آدمای دیگه امن‌تره. اگر شما یک مرد مسنی رو دیدین که در خیابون رد میشه، چون ممکنه مردای زیادی دارن عبور میکنن، که خرید کرده، دستش نون هست، دستش میوه هست، اون نسبت به آدمای دیگر خیابون امن تره. شما فرار میکنید به سمت اون آدم و ازش کمک میخواین، با وجود اینکه اونم غریب است و پنجتای دیگه هم غریب است. یا مصادیق و مثالهای زیادی میتونم از این موضوع بزنم که ما از کودکی چگونه خیابان رو برای بچه‌مون ترسیم میکنیم با این ذهنیت که داریم برای آینده سرمایه گذاری میکنیم. باز یه مثال دیگه خیلی واضحه، اینه که وقتی با کودکمون تو خیابان راه میریم، آیا انسانها رو به شکل ظاهری به بچه هم معرفی میکنیم یا نه؟ روشنتر عرض میکنم، اینه که آدم ها بعضی هاشون قدشون بلنده، این تیر چراغ ببین چقدر بلنده. بعد یا آدم ها بعضی هاشون توپلن، ببین این درخت چقدر توپل برگ زیاد داره. وقتی ما از کودکی این مفاهیم رو به بچه‌مون یاد میدیم، خدای نکرده اگر یک روزی در بد و استقلالش با یک متجاوز جنسی روبرو شد، به راحتی در سیستم قضایی و پلیس میتونه اون آدم شناسایی بشه، چون میتونه بگه اون آدمی که به من نزدیک شد قدش بلند بود، چاق بود مثل این درخت. البته خب نوجوان دیگه میدونه قد بلند و چاق چیه، اما یادمون نره که یه وقتایی بعضی از سوء استفاده ها و آزارهای جنسی برای فرزند ما متاسفانه از کودکی شکل میگیره و در نتیجه ادامه پیدا میکنه به نوجوانی. و شما اینو میدونید، در برنامه‌تون من هم شنیدم، خودم هم اگر بودم گفتم که زیر 12 سالی که ما با کودکان سر و کار داریم، 85% آزارها و سوء استفاده های جنسی توسط کسی اتفاق میفته که کودک ما او را میشناسد. میدونین، یعنی از ذره خیلی نزدیکه، خدا نکنه از محارم باشه، ولی بعضن اینجوریه. پس بعضی از آزارها و سوء استفاده ها به علت اینکه فرزند ما با علامتهای سوء استفاده گر آشنا نیست، با رفتارش آشنا نیست، توسط آشنایان اتفاق میفته. بنابراین این دوتا موضوعی که شما مطرح کردیم به نظر من خیلی خیلی مهم و از دید من حیاتیه که ما چجوری سرمایه گذاری میکنیم و در نتیجه چگونه میتوانیم به استقلال نوجوانمون اعتماد کنیم، چون نوجوان ما گناهی نداره اگر مورد آزار قرار میگیره. چون خیلی از خانواده ها نوجوانشون رو سرزنش میکنن که تو چی کار کردی که طرف تو رو لمس کرد، تو چی کار کردی که این اتفاق ناگوار برات افتاد، اون هیچ کاری نکرده، شما اونو برای امنیت کافی در محل استقلالش بار نیاوردید. یک دوم اینه که جامعه، خب اصولا در جامعه که زندگی میکنیم از کودک و نوجوان به لحاظ جنسی محافظت کافی نمیکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، داشتم به این مطلب فکر میکردم که هم که شما فرمودین سرمایه گذاری، واقعیتش درسته که با داریم در مورد نوجوانی صحبت میکنیم، ولی این نوجوانی که از همون ابتدا دائم بهش و مرتب این مسائل براش گوشزد شده در یک قالب درست متناسب با مراحل رشدش، همونطور که شما میفرمایید اینکه در محیط خیابان مثلا یک فردی نسبت به بقیه اگر قرار پناه ببری بهش چه کسی هست، چه مشخصاتی داره، یا اینکه تنها گذاشته نشده زیر 12 سال معمولا مراقب داشته، همینا سرمایه گذاری هست برای اینکه اون نوجوان کمتر در مخاطره جنسی قرار بگیره. حالا بیشتر خواهیم گفت، شما هم از ما بپرسید و اینکه دقت نظری که شما فرمودین داشته باشین نسبت به اینکه اگر اتفاقی برای فرزند ما پیش آمد در هر مرحله و با هر شدتی و اون قربانی واقع شده نباید سرزنش بشه و ما باید به دنبال راه حل باشیم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. این برنامه مثبت تربیت، موضوع ما مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه مثبت تربیت هست و موضوع ما مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی با حضور خانم دکتر خویی. ادامه صحبت های ایشون رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. ببینید، ما همینطور که شما به ظرافت اشاره کردین، این یه سرمایه گذاری طولانی مدته و یک شب اتفاق نخواهد افتاد و برای اینکه نوجوانمون امن باشه، اولین اتفاقی که باید بیفته اون باید با دنیای طبیعی و خوشایند جنسی خودش آشنا باشه و بدونه که باید از اون محافظت بکنه، که این سرمایه گذاری هم همینطور که در برنامه‌های قبلیتون بوده از دوران کودکی ما براش کردیم. اون میدونه که حریم بدنی یعنی چی، آیا کسی میتونه به حریم بدنش نزدیک بشه، که قطعا نمیتونه، و اینم نباید به حریم دیگران نزدیک بشه. اینا در واقع قواعدیه که ما سالیان طولانی به مدت 12 سال در دوران کودکی برای فرزندمون سرمایه گذاری کردیم. پس دوستان اینجوری متصور نشه براشون که اگر الان نوجوان 15 ساله دارن و هیچ وقت هیچ ارتباطی بین پدر و مادر و این نوجوان و این انسان نوجوان نبوده، میتونن یه شبه با یه دونه برنامه 40 دقیقه‌ای شما بتونن بچه رو بذارن جلوشون. کما اینکه من در کلینیک در هفته گذشته یه تجربه داشتم که به طور ناگهانی یه پدری بخواد از الف تا یای مسائل جنسی رو به پسر نوجوانش بگه و خب طبیعتاً اون نوجوان اصلا گوش نمیکنه، چون مسئلهش نیست، مسئلهش باید از 2 سالگی مورد نظر پدر و مادر بود. این یه موضوعه. اما یه موضوع دیگه شما از من پرسیدین که آیا برای امن بودن گام‌هایی وجود داره که شماره گذاری کنیم بگیم 1 2 3. اولین شاید اولین آخرین گام اینه که پدر مادر همیشه یه قدم از فرزندشون جلوتر باشن، با نگرش مثبت، با نگاه یه مقدار بی‌طرفانه، بدونن در شرایطی که نوجوانشون میخواد قرار بگیره اونجا چه خطراتی میتونه وجود داشته باشه. خب طبیعتا برای اینکه اون خطرات رو قرار بدن زیاده روی میکنن، یعنی حرفایی رو میزنن که مستاق نداره، میدونید؟ یعنی که مثلا فرض کنید اگر تو رفتی در این مهمانی، در این تولد گرفتن، مزرعتون سر تو بریدن، چی؟ خب مگه چقدر احتمال هست که فرزند شما وارد یه خانه‌ای بشه با نظارت شما، که شما اون خونه رو میشناسید، اون خونه بادر رو میشناسید و تمام دوستای فرزندتون رو، چقدر واقعا در اون فضا این